افزایش بازداشت دراویش گنابادی و وضعیت نامعلوم سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان.
بیش از 500 درویش گنابادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن‌آباد قم منتقل کردند. جو بیمارستانی که زخمی‌ها توش نگهداری میشن امنیتی شده.
ادامه حرکت اعتراضی شماری از دختران و زنان علیه حجاب اجباری با برداشتن روسری و آویختن آن بر سر چوب.
خانم شاپرک شجری زاده دیروز ایشون در خیابون بیتریه در اعتراض حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته.
ضرب و شتم دراویش گنابادی و دختران و زنان معترض به حجاب اجباری از سوی نیروی انتظامی، آیا مأموران حق دارند یک متهم را ضرب و شتم کنند؟
مطلقا حق ندارند که کوچکترین صدمه، آسیب و یا تعرضی به او بکنند.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر برجام سود اقتصادی نداشته باشد جمهوری اسلامی از آن خارج میشود.
فکر میکنم که آقای عراقچی به نوعی با نگاه به خرج داخلی این حرفا میخواد اصولگرایان داخلی رو خاطر جمع بکنه که در نشان دادن این اعتراف اونقدر تون نمیره که خط قرمزهای جمهوری اسلامی رعایت بشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو خواهید شنید با موضوع مرجع تقلید از فهیمه خضر حیدری. در درگیری‌های شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه 10 تن از دراویش مجروح و 5 نفر از نیروی انتظامی کشته شدند. درباره آخرین وضعیت این پرونده بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در دو روز اخیر با فروکش کردن گردهمایی‌های اعتراضی دراویش گنابادی در تهران و درگیری با نیروهای امنیتی و انتظامی، اکنون کشمکش بین دراویش و رهبران آنها با مجموعه مسئولین امنیتی، قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شده است. از یک طرف خانواده‌ها و نزدیکان افراد بازداشت شده پیگیر وضعیت دستگیر و مجروح شدگان هستند و از طرف دیگر هر دو طرف با صدور بیانیه و سخنرانی‌های مختلف به اظهار نظر درباره علل و انگیزه‌های وقایع چند روز اخیر پرداختند. بر اساس گزارش‌ها تعداد بیشتری از دراویش در تهران و شهرهای دیگر ایران بازداشت شدند و هنوز معلوم نیست چند نفر از دراویش که در درگیری‌های خیابانی مجروح شده بودند به زندان منتقل شدند. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش گنابادی:
بیش از 500 درویش گنابادی رو به زندان مرکزی تهران در حسن‌آباد قم منتقل کردند. تعداد مجروح‌ها هنوز به صورت مشخص ما نتونستیم به دست بیاریم، چون جو بیمارستانی که زخمی‌ها توش نگهداری میشن امنیتی شده و یک بیمارستان دیگه هم اضافه شده به لیست بیمارستان. قبلا بیمارستان سجاد و لب‌بافی نژاد بود، ولی بیمارستان خاتم الانبیا به این لیست اضافه شده و تعدادی از دراویش زخمی رو به اونجا بردن.
مقامات قوه قضاییه، سپاه و نیروهای امنیتی تا این لحظه تعداد دقیق مجروحین و بازداشت شدگان را اعلام نکردند. تنها روز سه‌شنبه تأیید کردند که 300 نفر از هواداران دراویش و کسانی که در گلستان هفتم بودند بازداشت شدند. از طرف دیگر روز چهارشنبه اخباری مبنی بر مرگ 3 یا 4 نفر از دراویش بازداشت شده منتشر شد که گفته می‌شد این عده بر اثر شدت جراحات وارده فوت کردند، ولی تا الان نه مقامات جمهوری اسلامی نه دراویش این گزارش‌ها را تایید نکردند. فرهاد نوری می‌گوید تا کنون از وضعیت دست کم 5 تن از دراویش بازداشتی اطلاعی در دست نیست.
هنوز هیچ جوابی به خانواده‌هاشون و خود دراویش، حالا غیر از این 3-4 نفری که حتی از دادن اسامیشون خودداری میشه، ما از سرنوشت حداقل 5 درویش گنابادی هیچ اطلاعی نداریم و خانواده‌های اونها هم نگران هستند که وضعیت عزیزانشون به چه شکل شده.
اما در حالی که رسانه‌های ایران هنوز گزارشی درباره وضعیت بازداشتی‌ها و مجروحین منتشر نکرده‌اند، قطب دراویش گنابادی از طرفدارانش خواسته که برای بازگشت آرامش و برقراری نظم تا اطلاع ثانوی از مسافرت به تهران و برگزاری جلسات روزهای مقرر برای دیدار با او خودداری کنند. از سوی دیگر شدیدترین واکنش به وقایع چند روز گذشته را حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نشان داد. آقای رحیمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 صدا و سیما گفت:
کمتر از 10 دقیقه، کمتر از 1 ربع کار انجام شد و ما برخورد قاطعانه و اون قدرت پلیس رو و اقتدار پلیس رو به اینا نشون دادیم و تمام افراد دستگیر شدن. ما باید با درایت و با برنامه ریزی و الان من میتونستیم با RPG بزنیم خون مردم رو داغون کنیم، اینا اینطوری نیست.
در روزهای اخیر مقامات مختلف جمهوری اسلامی آن دست از دراویش را که در درگیری ها شرکت داشتند، اختشاشگر، داعشی، آشوبگر و اراذل اوباش خطاب کردند. در همین حال غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس به سایت اعتماد آنلاین گفته است آنقدر به گروه ها وصله منافق و فتنگر و غیر زده ایم، وصله کم آورده ایم که به این دراویش دیگر نمی دانستیم چه بگوییم. امیدوارم یک روزی این وصله زدن ها تمام شود. پایان نقل قول. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه معتقد است نگرانی حکومت جمهوری اسلامی از افزایش نفوذ و اعتبار نهادهای مختلف به این گونه برخوردها منجر شده است.
میشه گفت این یک درگیری سابقه دار هست که متأثر از نوع حکومت به نهادسازی در درون جامعه ایران هستش. یعنی هر گروه مذهبی، صنفی، سیاسی که بخواد تبدیل به یک نهادی بشه که این نهاد قابلیت ساماندهی، شبکه سازی و تبلیغ و جذب نیرو داشته باشه، از سوی جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر محسوب میشه و سعی میکنه به روش‌های گوناگون، حالا با تبلیغات منفی، با فشار، با تهدید و گاهی با سرکوب، خطر این نهاد رو برای قدرت حاکم کم بکنه. ولی با افزایش فشارها و حساسیت‌های حکومت و دراویش، نوع مقابله این افراد هم با حاکمیت تغییر کرد. در گذشته هم درگیری‌های بوده بین حاکمیت، ولی الان به نظر میرسه که افراد که در این زمینه تحت فشار قرار گرفتن به نتیجه رسیدن که با سکوت یا با نامه‌نگاری به رئیس جمهور یا اعتراض‌های رسانه‌ای و کنار گرفتن از درگیری با حکومت نمیتونن حق خودشون رو بگیرن یا حداقل دفاع کنن از حق خودشون و احساس کنن که اگر بخوان در این زمینه عقب نشینی بکنن منجر به جدیدتر شدن حکومت میشه.
فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی هم میگوید عوامل متعددی سبب شده حرکت‌های اعتراضی دراویش که مسالمت آمیز و ضد خشونت بود به این گونه درگیری‌ها از طرف برخی از هواداران دراویش بیانجامد.
نظر من نیروهای امنیتی و خب کسانی که این صحبت‌ها رو اونها هم هنوز نتونستن این رو کالبد شکافی بکنن و ببینن این گیری ها از کجا شروع شده. هیچ وقت دراویش گنابادی شروع کننده خشونت و اختشاش نبودن. اگر اتفاقاتی که توی چند ماه گذشته توی ایران افتاده رو بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم که جو کلی جامعه، منظورم کل مردم ایران هست، یک جو ملتهبی بوده که خب بنا به فشارهای اقتصادی، اتفاقاتی که افتاده توی چند ماه گذشته و نفوذ یک سری شایعات و اخباری که از طرف چند کانال تلگرامی و بقیه شبکه‌های اجتماعی، اینها هم باعث میشه که هر جایی که یک صدای معترضی باشه افراد دیگه هم به اون جمع اضافه بشن و بخوان صدای اعتراض خودشون رو یا به خواستهای خودشون برسن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه گفت جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌دانیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی کنیم.
آخرین وضعیت پرونده دراویش گنابادی رو در گزارش جمشید زن شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
فرمانده نیروی انتظامی تهران می‌فرمایند که ما می‌تونستیم از RPG استفاده کنیم و منزل مورد نظر رو تخریب کنیم. ایشون راست میگن، چون رهبر که فرمانده کل قواست دسته آدم کشا رو باز گذاشته که هر آدم بی‌سوادی بیاد فرمانده بشه و بعد هر کاری دلش بخواد انجام بده. آقای رئیس جمهورم که دکترا دارن، ایشون هم همه این موارد رو تایید کردن و از قاطعیت پلیس تشکر کردن. من نمیدونم در کجای دنیا پلیس مجهز به RPGه. جناب سردار، میخواستید خاطره آقای لاجوردی رو زنده کنین که اوایل انقلاب با RPG به منازل مجاهدین حمله میکرد. دستتون درد نکنه.
جناب سردار، میبایست RPG هم بزنید، کشتید و فراری دادید و زندانی کردید و بردید و خوردید و جمع آوری کردید و سرمایه گذاری کردید و شما هم RPG بزنید. ای کاش RPG بزند باری تعالی، RPG او درست است. انشاءالله که باری تعالی RPG میزند برای شما، مطمئن باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید که حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب از همچنان ادامه داره. همزمان بر اساس خبرهایی که از ایران میرسه، برخوردهای امنیتی با این افراد نیز به قوت خود باقی است. بر اساس خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، طی 24 ساعت دست کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته میشوند توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. یکی از آنها شاپرک شجری زاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت تحت ضرب و شتم قرار گرفته. مورد دیگر که ویدئویی هم از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مربوط به فردی است که روسری در دست در سکوت روی سکوی ایستاده. آنگونه که در ویدئو مشاهده میشه، پلیس او رو با شدت از روی سکو هل میده و او رو به زمین میاندازه. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری زاده رو بر عهده داره، در گفتگو با رادیو فردا با تایید این موارد در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار میده.
خانم شاپرک شجری زاده حدود 2 هفته پیش با مراجعه به دفتر من از من درخواست کرد که وکالتش رو در صورتی که بازداشت شدم بپذیرم و با امضای وکالت نامه به من وکالت دادن. در اون زمان ایشون پیاپی از طریق صفحات مجازی خودشون و خانوادهشون مورد تهدید قرار می گرفتم و به همین دلیل طبعا نگران بودم. اما دیروز ایشون در خیابون قیطریه در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته و بر سر چوبی زده و متعاقب اون دستگیر شده. امروز در مراجعاتی که خانواده داشتن به خانم شجری زاده اظهار کرده که مورد ضرب و شتم دیشب در بازداشتگاه قرار گرفته و البته این همه ما رو نگران کرده. همچنین برخی صحبت‌های ماموران حاکی از این بود که پرونده قراره به دادسرای امنیت ارجاع بشه، ولی اون چه که موکل من از قبل از بازداشت گفته بود، ایشون تمام مسائل رو پیش بینی کرده بود و بعد اقدام به این کار کرده. ضمناً شاهدان عینی که امروز 3 اسفند ماه در خیابان انقلاب شاهد از سر برداشتن حجاب خانم جوان دیگه‌ای بودن، اظهار کردند که بعد از اینکه اون خانم به طرز وحشیانه توسط پلیس پرت میشه به زمین، بازداشت شده. در اینجا اولا من هشدار میدم بابت ضرب و شتم زنانی که جز آزادی پوشش هیچ چیز رو دیگه ای رو درخواست نکردم. ثانیاً بابت سوء استفاده مقامات در زمان بازداشت و اقدام به ضرب و شتم، قطع و یقین تخلف جزایی کیفری و قابل تعقیب هست. بنابراین من بابت این دو مورد باید به اقتضای حرفه خودم این تذکر رو بدم و حق شکایت کسانی که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار میگیرن محفوظ باقی میمونه.
گفتگو با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و وکیل شاپرک شجری زاده رو میشنیدید. در روزهای گذشته همچنان که در همین بخش خبری گفتیم، یکی از دختران خیابان انقلاب هم در اعتراض به حجاب اجباری روسری خودش رو از سر برداشته بود، اما به هنگام بازداشت با خشونت نیروی انتظامی مواجه شد. در همین روزها هم تصاویر یا اخباری از دراویش گناه‌آبادی منتشر شده که نشون میده نیروی انتظامی هنگام بازداشت اونها تعداد زیادی رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده. ساعتی قبل درباره حقوق متهم به هنگام بازداشت با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران گفتگوی داشتم که میشنوید.
بر اساس مقررات قانونی و صراحت قانون پیشبینی شده که نیروی انتظامی و کسانی که به هر حال یک شخصی رو تحت تعقیب قرار میدن یا جلب میکنن یا بازداشت میکنن مکلفن در بد و امر حتی بلافاصله حقوق قانونیش رو بهش تذکر بدن و دلیل بازداشتش هم بهش تفهیم بکنن و مطلقا حق ندارن که کوچکترین صدمه آسیب و یا تعرضی به او بکنن. این قوانین هست و حتی پیشبینی شده که اگر کسی که مورد تعرض و یا آسیب و یا صدمه ای واقع شده شکایت بکنه و واقعا هم دادسرای در واقع نظامی به اینا رسیدگی میکنه، البته در غیر از موارد بسیار خاص. بنابراین اگر که کسی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و دلیلی داشته باشه که این حرکت صورت گرفته میتونه از این افراد شکایت بکنه، ولی متاسفانه میدونین حتما که معمولا خارج از دید افراد و یا کسانی که ممکنه شهادت بدن این برخوردهای نادرست با برخی از افرادی که تحت تعقیب قرار میگیرن صورت میگیره.
آیا مشخص هست که اگر چنین اتفاقی بیفته قانونگذار چه مقدار مجازات برای فرد خاطی در نظر گرفته؟
بسته به این داره که نتیجه این صدماتی که به شخص وارد میشه چه باشه. اگر که زخمی بشه بر اساس اونچه که پزشکی قانونی عنوان میکنه که چه نوع زخمی هست و چه نوع آثاری باقی مونده مجازات صورت میگیره. اگر که مثلا شکستگی پیش آمد همینطور، چون مطلقاً هیچ یک از مامورین تحت هیچ عنوانی مجاز نیستن که شخصی که تحت تعقیب قرار گرفته رأساً بهش آسیب بزنن و یا اذیت بکنن، باید او رو بلافاصله ظرف 24 ساعت حد اکثر و گاهی بلافاصله به بازپرس مربوطه یا دادسرای مربوطه معرفی بکنن و به او براش تصمیم گرفته بشه، یا اگر که موقعیتی هست حد اکثر تا 24 ساعت بیشتر نمیتونن نگه دارن. فقط اون چه که قانون گذار پیش بینی کرده که نیروهایی که افراد رو تحت تعقیب قرار میدن برخورد بکنن، نگه داری او در یک محلی هست تا به مقامات قضایی معرفی بشه. هیچ تصمیم دیگری نیروهای اجرایی نمیتونن در مورد یک متهم یا کسی که ازش شکایت شده یا مرتکب جرم مشهود شده انجام بدن.
در همین اواخر گفته میشه که فردی از همین دختران خیابان انقلاب که بازداشت شده در بازداشتگاه نیروی انتظامی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. واقعا اگر چنین اتفاقی افتاده باشه اثبات اون برای قاضی آیا سخت نیست آقای آقاسی؟
اگر که وقتی شخص دستگیر میشه و وارد فرد بفرمایید کلانتری یا محلی که برای نگهداری او تعیین شده میره، شهادت بدن افراد که ایشون سالم بود و وارد اونجا شد، بعد به محض اینکه آزاد میشه کسانی شهادت بدن که این شخص فرض کنید فلان آثار ضرب و جهر رو داشت، میتونه قاضی تشخیص بده که یا اون فرمانده یا اون قرارگاه یا کلانتری رو احضار بکنه و بخواد که گزارش بدن و توضیح بکنن که علت این اتفاقات چی بوده و در این صورت میشه تعقیبشون کرد. اما مردم عادی اطلاع ندارن، این رو نمیدونن و نمیدونن که یک دادسرای هم هست که به تخلفات نیروهای مسلح رسیدگی میکنه. من باز اجازه بفرمایید که عرض کنم در مواردی هستش که افرادی مرتکب اعمالی میشن، شخص هم شکایت میکنه اما مصلحت نمیدونن که به شکایت این رسیدگی بشه. اون یک مسئله هست که باز اون دادسرای نظامی داره کار غیر قانونی انجام میده، اما قاعده و قانون این است و در برخی موارد هم واقعا رسیدگی میکنه.
آقای آقاسی، ما تصاویری رو از همین افراد دراویش گناه‌آبادی می‌بینیم که سرهای باندپیچی شده، خونریزی بر روی سر و صورت، حتی تلویزیون جمهوری اسلامی با یک از این افراد مصاحبه کرد اما سر و صورت اون هم نشان از ضرب و شتم داشت. در چنین مواقعی آیا دادستان تهران امکان اعلام جرم نسبت به نیروی انتظامی نداره؟
خود شخص باید شکایت بکنه، چون دادستان فقط در مورد جرائم عمومی یا علیه جامعه میتونه اعلام جرم بکنه، ولی چنین شخصی که مورد صدمه و آسیب قرار گرفته خودش یا وکیلش باید شکایت بکنه. و دقت بفرمایید که در مواردی که شخصی در خیابان دستگیر میشه، حالا غیر از اینکه در اتوبوس دستگیرش کردن و در حال مثلا مقابله و یا حرکت نبوده، میتونه این شخص شکایت کنه. اما اگر که در درگیری‌های خیابانی افراد رو دستگیر بکنن، نیروی انتظامی نظامی ممکنه عنوان بکنه که با ما مقابله میکرد. اصلا کسی هم نیست که شهادت بده که نیروی انتظامی راست میگه یا دروغ میگه و نظر ضابطین معتبر هست نسبت به اظهارات اشخاص، ممکنه که حرفشون مورد پذیرش واقع بشه. در مورد این شخص که در اتوبوس دستگیر شده، این مشخص به نظر میرسه که بعد از دستگیری این صدمات بهش وارد شده و قاعدتا احتمالاً همکاران و همراهان اون اشخاصی که صدمه دیدن از روی عصبانیت به احتمال قوی این شخص رو مورد صدمه قرار دادن.
آیا ماموران حق دارند یک متهم را ضرب و شتم کنند؟ گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای مذاکرات سیاسی وارد لندن شد. روز پنجشنبه هم طی سخنرانی خود در انستیتو سلطنتی امور بین‌المللی بریتانیا فضای جاری رو تنش آمیز و تداوم موفقیت آمیز برجام رو دشوار دانست و هشدار داد که اگر برجام سود اقتصادی نداشته باشه جمهوری اسلامی از اون خارج میشه. بکتاش خمسه‌پور گفتگوی داشته در همین زمینه با رضا تقی‌زاده کارشناس بین‌الملل در اسکاتلند که میشنوید.
اون چیزی که از زبان آقای عراقچی در چتم هاست میشنویم اون چیزی نیست که عملاً آقای عراقچی به عنوان معاون وزیر خارجه و همینطور مذاکره کننده ارشد اتمی به دنبالش است. به نظر من آقای عراقچی در لندن به دنبال تعقیب هدفهای به قول فرنگی ها سکند تایر دیپلماسی است و به دنبال دیپلماسی موازی است و مذاکرات خصوصی که با مقامات بریتانیا انجام میده میتونه در مسیری متفاوت با اون چیزی که به ظاهر در چتم هاست مطرح شده مطرح بشه. بریتانیا به دنبال تدوین قطعنامه ایست برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت و این نشان نزدیکی بریتانیا به سیاست های آمریکاست. فرانسوی ها و آلمانی ها تمایل مشترکی رو نشون دادن. همین ساعت ها قبل بود که ما دیدیم خانم مرکل علاوه بر روسیه لبه حملش رو متوجه جمهوری اسلامی هم کرد. حالا آقای عراقچی در اروپا به دنبال این است که ببینه آیا انعطاف پذیری که برای جمهوری اسلامی امکان پذیر هست مورد قبول اروپایی ها قرار میگیره و در این صورت آیا آمریکایی ها واقعا نظر مثبتی تحت هر شرایط برای باقی ماندن در برجام دارند یا هدف نهایی اونها ضعیف کردن اقتصادی جمهوری اسلامی است.
آقای تقی‌زاده، این صحبتی رو که عباس عراقچی در چتم هاوس عنوان کرد، یعنی اینکه ایران نتونسته منافع کامل رو از برجام ببره و اگر اینطور باشه از اون ممکنه خارج بشه، این رو تا چه حد جدی میدونین؟
به هر حال تهدیدی است که دولت ایران انجام میده برای اینکه واقعا شرایط خروج برجام ممکن است دشواری هایی رو هم برای اروپا هم کشورهای منطقه فراهم بکنه. تهدید جمهوری اسلامی تهدید برای فرار به سمت بمب اتمی است و این میتونه معادلات امنیتی منطقه رو دچار تحول تازه‌ای بکنه، ولی باطنا جمهوری اسلامی به دنبال ترک یک جانبه توافق اتمی نیست و فکر میکنم که آقای عراقچی به نوعی با نگاه به خرج داخلی این حرفا میخواد اصولگرایان داخلی رو خاطر جمع بکنه که در نشان دادن انعطاف اونقدر تون نمیره که خط قرمزهای جمهوری اسلامی رعایت نشه. در هر حال حضور عراقچی حضوری است مورد تایید هر دو جناح حاکمیت، یعنی اصولگرایان و کسانی که خودشون رو عملگرانشون میدن، ولی به نظر نمیرسه که آقای عراقچی در وضعیت فعلی بتونه نتیجه‌ای بگیره بیشتر از نتیجه‌ای که وزیر خارجه بریتانیا در گفتگوهاش با ایران به اون رسید. بریتانیا و جمهوری اسلامی دارای اختلاف نظرهای دیگری هم هستند که هنوز این اختلاف‌ها موضوع حل نشده باقی مونده، یعنی در کنار مسئله روسیه، در کنار مذاکرات اتمی و حفظ برجام، مسئله رعایت حقوق بشر، آزادی خانم زاغری و همینطور آزاد کردن نزدیک به 500 میلیون دلار دارایی هایی که ایران بابت خرید تانک های پیش از انقلاب از بریتانیا طلبکار هست، موضوعاتی است که آقای عراقچی در کنار دیپلماسی خط دوم در گفتگو با مقامات بریتانیایی دنبال میکنه.
آقای تقی‌زاده، چه چشم‌اندازی رو شما می‌بینین؟ خب یک دوره‌ای بود که خیلی خوشبینی وجود داشت نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک برجام و اکنون به ویژه پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید در آمریکا که این توافقنامه رو توافقنامه بدی می‌دونه، اون خوشبینی دیگه وجود نداره. شما چه چشم‌اندازی می‌بینین برای این توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام؟
نکته که شما اشاره میکنید نکته کاملا درستی است. برجام برای ادامه دولت دموکرات در کاخ سفید طراحی شده بود. برجام توافق نبود که برای 4 فصل باشه و هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از اون حمایت بکنند. با عوض شدن آقای اوباما و به قدرت رسیدن آقای ترامپ، وضعیت اجرای برجام حداقل در آمریکا تغییر ساختاری کرده و برجام انعطاف لازم رو برای تامین خواسته های آمریکا نداره. بین علتی که می‌بینیم از زمان تغییر دولت در کاخ سفید چالش‌های جمهوری اسلامی با آمریکا رو به شدت گذاشته و بعید به نظر میرسه بدون یک تغییر ماهوی در حاکمیت جمهوری اسلامی، بدون تغییر رفتاری جمهوری اسلامی در منطقه، بشه انتظار داشت زمینه دیگری فراهم بشه تا امکان حفظ برجام رو بشه پیش بینی کرد. به نظر من به این دلیل که جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی هیچ انعطافی برای تغییر نقطه نظرهای سیاسیش نشون نمیده و هیچ نمادی از بالا اعلام آمادگی برای تغییر رفتاری در منطقه هم نکرده، انتظار این که آمریکایی‌ها از مواضع خودشون عدول بکنن بسیار بسیار کمه. به نظر من آمریکا و اروپایی‌ها طی چند هفته آینده به نوعی از توافق و مشترک دست پیدا می‌کنن و تصور من این است که جمهوری اسلامی به دلیل انعطاف ناپذیر بودن در مسئله سوریه، مسائل حقوق بشر، با فشارهای مشترک آمریکا و اروپا روبرو خواهد بود.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، کارشناس بین‌الملل در اسکاتلند. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی تابو رو هم خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری. اما قبل از اون بشنوید گزارش ورزشی امشب رو از حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 تیم ملی بسکتبال قزاقستان را در آستانه پایتخت این کشور با نتیجه 75-54 شکست داد. ایران تا کنون 3 بازی در گروه خود در این مسابقات برگزار کرده، با 2 پیروزی مقابل قطر و قزاقستان و 1 شکست در برابر عراق. روز پنجشنبه عراق در تهران مقابل قطر 77-66 شکست خورد. حالا ایران و قزاقستان در این گروه 4 تیمی هر کدام دارای 2 برد و 1 باختند و بالای جدول. ایران و عراق روز یکشنبه در تهران بازی خواهند داشت. در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ در کره جنوبی، کاروان 4 نفره ایران به کار خود پایان داد. روز پنجشنبه آخرین عضو تیم ملی اسکی ایران محمد کیادربندسری در 2 رشته مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ به ترتیب 34م و 58م شد و پرونده ایران بسته شد. در روزهای پیش نیز فروغ عباسی در مارپیچ کوچک رتبه 49م را کسب کرده بود. سمانه بیرامی باهر و ستار سید نیز در کراس کانتری در رده های 68 و 91 قرار گرفته بودند. در جدول مدال های المپیک زمستانی نروژ حرف اول را می زند با مجموع 35 مدال. آلمان و کانادا به ترتیب با 25 و 24 مدال دوم و سوم. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس امروز جمعه هفته 24 خود را با 4 مسابقه آغاز می کند. در مشهد سیاه جامگان با سپاهان، در رشت سپیدرود با سایپا، در تهران نفت با صنعت نفت آبادان و در تبریز گسترش فولاد تبریز میزبان پیکان تهران خواهد بود. گسترش فولاد در 2 سال اخیر هرگز موفق به پیروزی مقابل پیکان نشده و فرشاد فراحت‌زاده مربی این تیم در فکر شکستن طلسم 2 ساله است.
فردا فکر می‌کنم که به امید خدا بتونیم این کار انجام بدیم و تلسم واجبش کنیم که بتونیم تو زمین خودمون امتیاز خیلی خوب بگیریم.
مجید جلالی سرمربی پیکان هم امیدوارانه به این بازی نگاه میکند. نگاه به رده بالاتر.
امیدواری ما این هست که بتونیم یه روزنه های خیلی خوبی برای آینده پیکان ایجاد کنیم
تا شاید سهمیه آسیایی به دست آورد. پیکان 7م است و گسترش فولاد 8م. و اما لیگ اروپا امشب بازی‌های برگشت خود را در مرحله 1/16 نهایی آغاز کرده است که نتایج بعضی از بازی‌ها معلوم شده. از جمله دیدار آیکه یونان و دینامو کیف در کیف که 0-0 مساوی شد. مسعود شجاعی 90 دقیقه در تیم آیکه یونان بازی کرد ولی تیمش حذف شد، زیرا بازی رفت را 1-1 در آتن مقابل دینامو کیف مساوی کرده بود. سامان قدوس هم همکنون در لندن در تیم استرشونز سوئد مقابل آرسنال بازی می کند ولی تیمش تقریبا شانسی ندارد، زیرا بازی رفت را در سوئد 3-0 به آرسنال باخته.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با آخرین بخش از مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در ادامه مجله تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری با این موضوع که آیا داشتن مرجع تقلید با استقلال و مسئولیت فردی در تضاد نیست. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه تابو باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تقلید در لغت و در اصطلاح فقهی به معنای قلاده برگردن انداختن است. مذهب شیعه داشتن مرجع تقلید را که عموماً مجتهدیست واجب و شرایط بر افراد مسلمان واجب کرده است. چرا فرد مسلمان باید تقلید کند؟ آیا مقید به تقلید بودن با استقلال فکری و مسئولیت فردی در تناقض و تضاد نیست؟ آیا قائل بودن به مرجعیت گروهی ویژه به ایجاد امتیازات و طبقه بندی های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر نمی شود؟ حجت الاسلام محمد حسین طبرسی، امام جمعه در کانتیکت آمریکا، در این برنامه از تابو با عبدالفتاح خدمتی، دین پژوه اهل سنت، بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام، شنونده یک تابوی دیگر هستین. به این برنامه خوش آمدید. آقای طبرسی، اساساً در دین اسلام، در مذهب شیعه به طور خاص، وجوب داشتن مرجع تقلید تعیین شده، واجب هست مسلمانان مرجع تقلید داشته باشند. دلیل این چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وجوب تقلید و داشتن مرجع تقلید در فقه شیعه به حکم عقل ثابت شده است. البته قرآن هم آیاتی دارد که این مسئله را تذکر می‌دهد. از جمله آیاتی که مورد اتفاق بین اهل تشیع و اهل تسنن هست، این آیه هست که فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اونهایی که اهل ذکر هستند اگر نمیدانید. و همچنین آیه قرآن که میفرماید که نشاید همه مؤمنان سوی جهاد روند، چرا از هر جمعیتی گروهی به سوی پیامبر کوچ نمی کنند، با دین پژوهی کنند و قوم خود را هنگام بازگشت از جنگ هشدار دهند تا پروا پیشه کنند. تقلید در اصول عقاید نخواهد بود، یعنی اینکه تقلید فقط مربوط به احکام شرعی غیر ضروری هستش، یعنی اینکه در مسئله توحید، در مسئله وجود خدا، در مسئله معاد، در مسئله امامت، تمام این مسائل که مسائل عقیدتی هستند، تقلید جایز نیست. و همچنین در تقلید اجبار نیست، یعنی اینکه شخص حتما مجبور نیست که تقلید بکند، راه‌های دیگه رو هم دارد و اون اینکه میتواند خود مجتهد شود و بر اساس رأی خود عمل بکند و احتیاجی به تقلید در این زمینه نداره. هر آن چیزی رو که همه مردم نسبت به ضرورت آن در اسلام عقیده دارن، در این مسائل تقلید وجود ندارد. هر حکمی دارای دو جنبه هست، جنبه موضوعی و جنبه حکمی. مثلا وقتی که ما میگوییم که در موضوع آبزیان، آن نوع آبزیانی قابل خوردن هستند و حلال هستند که فلس داشته باشند، مرجع تقلید فقط حکمی رو میدهد که این که آبزی یا ماهی قابل خوردن هست که فلس دارد. اما آیا فلان ماهی فلس دارد یا ندارد، این دیگه مربوط به فقیه نیست.
بسیار خوب، ما حالا وارد جزئیات میشیم. در صحبت‌های شما هم سوال‌های بیشتری بر من به وجود اومد و اجازه میخوام که بریم با آقای خدمتی. آقای خدمتی، به آیاتی از قرآن اشاره میکنن آقای طبرسی و در واقع یک اتفاق عقلانی میدونند داشتن مرجع تقلید رو برای مسلمانان.
میخوام از شما بپرسم که به عنوان دین پژوه اهل سنت در برنامه ما شرکت کردین، در اهل سنت چگونه هست و چرا اگر به آیاتی از قرآن مربوط هست اهل سنت واجب نمیدونند داشتن مرجع تقلید رو؟
بسم الله، الحمدلله. اهل سنت برانند که تقلید برای همه جائز نیست، تقلید برای عوام جائز هست که خود استنباط حکم از یا احکام از یک نص قرآنی یا احادیث بلد نیستند چگونه استنباط کنند، در نتیجه از علما میپرسند. حالا جالب اینجاست که اهل سنت طبق این آیه میفرمایند اهل ذکر، فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر میتونه امام همون مسجد یا جماعت هم باشه که یک عامی ازش حکمی از احکام شرعی بپرسه، ولی تقلید اینجاست که اهل سنت مرجع تقلید ندارن مثل شیعه که حتما هم باید زنده باشه، که آقای تبرسی هم این توضیح را بدهند بین اهل سنت و دیدگاه اهل سنت که این دیگه خاص افراد زنده نیست که شما هر کس که زنده هست مرجع تقلید شما باشه. چیزی به نام مرجع تقلید نزد اهل سنت نداریم. البته فرق اینه که اهل سنت یا همون عامی اجازه دارد که مطالبه به دلیل کند، یعنی زمانی که حکمی از احکام شرعی یک نفر یا حرام میداند یا حلال یا واجب یا مباح، اون عامی حق دارد، محق است که بگوید آیا میتونی دلیلی از قرآن یا از حدیث برای من ذکر کنی؟ اهل سنت میگویند عوام الناس هم مجازند که بپرسند از مجتهد یا اون شخصی که اهل فتواست یا عالم، مطالبه کنند ایشون را به دلیل، و نباید بگوید که شما حق ندارید که از من بپرسید دلیل بیاور، هرچی من مجتهد گفتم شما سمعاً و طاعتاً قبول کن. این روش نزد اهل سنت نکوهیده هست.
آقای خدمتی، شما تاکید کردین که در میان اهل سنت چیزی به اسم مرجع تقلید وجود نداره و این شرط که مرجع تقلید باید زنده باشه وجود نداره. عده منتقد هستند به آنچه که در بین شیعیان وجود داره و مرجع تقلید هست و مرجع تقلید باید زنده باشه. گروهی معتقدن میتونه اشرافیت مذهبی تولید بکنه. شما اهل سنت چرا میگین نباید الزاماً زنده باشه یا مرجع تقلید مشخصی باشه؟ آیا هدف شما مثلا پاسخ به این انتقاده و جلوگیری از قدرت گرفتن یک گروهی که اون رو ممکنه سیاسی هم بکنن؟
خود به خود استبداد به وجود میاد. اگر ما بر این باشیم که تنها کسی که حرفش انتقاد نمیشه کرد و برو برگشت نداره خود پیامبر اسلامه، بقیه قابل نقد هستن، این مسئله حل میشه. یعنی ما نباید خود را ملزم کنیم به قول فلانی، بله به قول پیامبر، چون که ما ینطق عن الهوا، از خود نمیگوید، به وحی متصله. ولی بعد از پیامبر هرگز ما مأموریت نداریم خود را ملزم کنیم به اتباع از یک شخص معینی. شما فرمودید این حالت ممکنه شبیه حالا خودرأیی یا استبداد به وجود بیاورد. برای همین است که اهل سنت خود را ملزم به قول یک شخص نمی‌دانند، مگر اینکه دلیلی قوی‌تر از دلیل آن شخص داشته باشد.
بسیار خوب، برمیگردیم به آقای تبرسی. آقای تبرسی، شما گفتید که تقلید مربوط به احکام شرعی است نه در چیزهای دیگه. خب ما میدونیم که احکام شریعت در همه موارد و همه شئون زندگی وجود دارن. به این ترتیب این چیزی که دارین میگین یعنی تقلید در همه شئون زندگی. اولا میخوام خواهش کنم به این پاسخ بدین، و دوم این که به نکته مهمی که آقای خدمتی گفتند و اون این که معتقد هستن که مرجع تقلید اگر بخوایم در نظر بگیریم میتونه به استبداد ختم بشه و برای همین اهل سنت چنین چیزی رو در نظر ندارند، شما در این مورد پاسختون چیست؟
ازم بوجودتون که این موضوع استبداد که مطرح شد، اسلام و در فقه شیعه برای مانع شدن از این مسئله یه شرط دیگری هم برای مرجع تقلید قرار دادن و اون موضوع عدالت و تقوا و پارسایی هستش. شخصی که میخواهد مرجع بشوند میبایستی که از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تقوایی، از لحاظ اینکه نسبت به دنیا تکالب نداشته باشد، اینها جزو شرایط مرجع تقلید هست. و حتی در فقه این سوال مطرح شده که اگر یک مرجع اعلم باشد و مرجع دیگه اعلم نباشد ولیکن تقوای او و پارسایی او بیشتر باشد، میبایست از کدامی که از اینها تقلید کرد و بعضی ها نظرشون این هست که بایستی از اون شخصی که پارسا تر هست تقلید کرد، هرچند که او اعلم نباشد. پس بنابراین این موضوع این که استبداد پیش می آید، این موضوع از لحاظ عقیده اسلامی و از لحاظ فقه اسلامی حل شده است.
آقای تبرسی، حالا می فهمید که در نظر گرفته شده، شاید پیش بینی شده این مسئله در شیعه در اسلام، ولی تحقق اون چطور ممکنه؟ چه کسی می خواد تعیین بکنه که بنده عادل هستم یا نیستم؟ یعنی عدالت الان لابد میخوایم بفهمیم که شاهدانی هستن که شهادت میدن، یعنی قابل سنجش نیست این بحث عدالت؟
از لحاظ عملی ممکنه این و از لحاظ تطبیقی مشکلاتی پیش بیاید، اما این مسئله خیلی واضح هست در هنگامی که در کتب فقهیه نسبت به شرایط مرجع تقلید بحث میشود. مسئله عدالت از مسائل بسیار جوهری و ضروری هست. این وظیفه خود مقلد هست که در مورد عدالت اشخاص و عدالت اشخاص مرجع تحقیق بکنه، و این عدالت همونطور که خدمتتون گفتم میبایستی که به صورت استمراری باشه. یعنی اینکه اگر در حین تقلید مقلد متوجه شد که این شرط عدالت رو دیگه مرجع دارا نیست، دیگه حق تقلید از اون رو نخواهد داشت.
بسیار خوب آقای خدمتی. آقای تبرسی از عدالت مرجع تقلید و ضرورت این شرط صحبت میکنن که واقعا پرسش اینجاست که چقدر این قابل اثبات و دریافت و درک هست قبل از اینکه شخصی بخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه، و ما رو به این پرسش میرسونه که کسانی اساسا اینکه مرجع تقلید باید وجود داشته باشه در شیعه رو موضوعی سیاسی میدونن، مرتبطه با سیاست ورزی و قدرت طلبی شیعه میدونن، نه مرتبطه با مذهب و دین. مثلا ما میبینیم مراجعی هستن که در ایران هم مثلا گفته میشه که از این مرجع مثلا جایز نیست که تقلید بشه، به دلیل اینکه مواضع ممکنه که مورد نظر حکومت رو مثلا نداشته باشن. یعنی خود قرار دادن مسئله مرجع تقلید بیشتر مرتبط با سیاست و قدرت طلبی شیعه در نظر گرفته شده از نظر این منتقدان تا مذهب. شما نظرتون چیه؟
ضمن این که تکرار میکنم اهل سنت چیزی به نام مرجع تقلید ندارند، میتونند از هر عالمی بپرسند و طلب فتوا کنند. این را عرض میکنم که تقوا و پرهیزگاری و پارسایی را ما اگر معیار قرار بدیم بسیار مشکله. چطور میشه ما از عقیده و از عمل افراد مطلع بشویم؟ بله، اگر کسی یک فساد ظاهری، فساد اخلاقی یا فساد عقیدتی ظاهری داشته باشد، انسان ازش پرهیز میکنه، ولی این که چه شخصی درجه تقوای او بالاتر است یا نیست، اینجا معیار نیست. معیار علم و دانش است. چه شخصی اعلمتر است؟ آیه هم همینو میگه، اهل ذکر یعنی اهل علم و دانش. خدا نمیخواد که شما را در حرج بندازه و زحمت بندازه برای مسائل دینی. دین آسان است، نباید دین را سخت گرفت. بنابراین از هر کس که یک حکمی از احکام ساده شرعی بلد است، ما حق داریم بپرسیم، به صرف نظر از این که این تقوای باطنی او چی هست، بالاست یا پایین هست یا فلان شخص، و این که ما درجه بندی کنیم بدیهیست درجه تقوا با خداست، نزد خداوند نه اکرمکم عند الله اتقاکم، نه این که ما افراد را به حکم ظاهر خود درجه تقوا به اونها بدهیم. اون چیزی که ما میتوانیم به افراد بدهیم درجه علم است و دانش، نه درجه تقوا و پارسایی. بدیهیست در شیعه امر سیاسی است، ولی در اهل سنت چنین نیست. برای همین هم اگر ما معیار را این مسئله تقوا بنامیم، من نمیدانم چطور بشه به مرجع شیعه مثلا، حالا جای نزدیک همون ایران خودمون که الان هست، مدت 39 ساله که ایران به تعبیر خود آقایون اسلامی شده و تمام مراجع تقلید علامت استفهام روشونه که به یک نحوه به حکم خدا و حکم پیامبر حکم نکردند و وارد مسائل سیاسی ظالمانه ای شدند، در نتیجه تقلید از آنها میتونه باطل باشه با این چیزی که جناب تبرسی توضیح دادن. پس بنابراین در عرصه سیاست اگر کسی که واقعا اهل پارسا و تقوا باشد در این عرصه داخل نمیشود، زیرا فاقد خود به خود فاقد اعتبارت.
آقای تبرسی، شما پاسخی برای این بخش از انتقادات دارین؟
عرضم به حضورتون که در مسئله عدالت علما هم تعریفش این هستش که ادنا مرتبه عدالت این است که شخص به واجبات عمل کند و از محرمات اجتناب کند. این مسئله عدالت و مسئله پارسایی رو هم خود قرآن بهش تذکر داده. وقتی که درباره مراجع تقلید یهود و مسیحا صحبت میکنه میگه که بسیاری از احبار و رهبانها اینها اموال مردم رو به باطل میخوردند و جلو طریق حقیقت رو و طریق خدا را میگرفتند. یک حدیثی در این رابطه از امام صادق هم هست که میفرماید علت این که خداوند اشخاصی رو که از اینها تقلید میکنه مورد مؤاخذه قرار میده به خاطر اینکه تقلید اینها تقلید کورکورانه بوده و تقلیدی بوده که حالت تعبدانه داشته. با اینکه میدانستند که اینها دروغگو هستند، به فسق عمل میکنند، به باطل عمل میکنند، باز از آنها تقلید کردند که این نوع تقلید مورد مخالفت قرآن قرار گرفته است. و این گونه نیست که اشخاص از هر کسی می توانند تقلید کنند بدون اون شرایطی که مورد نظر قرآن بوده است. ببینید این مسئله تقلید اختصاص به تشیع نداره. تقلید در اهل تسنن هم مورد قبول هست. جناب شیخ محمد ابی نور زهیر در کتابشون می فرماید که تقلید این است که انسان به قول مجتهد عمل بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه که دلیل آن را بداند. البته فرق گذاشتن بین تقلید و اتباع. تقلید یعنی اینکه شخص بر طبق نظر مرجع عمل می کند بدون اینکه از او مطالبه دلیل کند. اما اتباع به اضافه تقلید از نظر مرجع دلیل اون را هم از او می خواهد. اتفاقا آیه هست در قرآن می‌فرماید که بشارت بدهید به بندگان من آنهایی که حرفها را می‌شنوند و بهترین آنها را اختیار می‌کنند. اتفاقا من فتوایی رو از یکی از امام‌های از هر که در سال 1959 فتوایی رو از ایشون داریم که ایشون حتی تقلید کردن از مذهب تشیع رو جایز دونستند. این نشون میده که در حقیقت ایشون تقلید از مراجع رو نیز تجویز کردن. این فتوایی که از ایشون صادر شده است این گونه هست که مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اثناعشری مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل سنت جایز است و سزاوار است که مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری های بیجا و بدون حق و حمایت از مذهب معینی خودداری کنند. در شیعه توجه شده به اینکه مرجع تقلید زنده باشد به خاطر اینکه مسائل جدیدی که احتیاج به حکم شرعی جدید دارد اینها همیشه زیاد هستش و ما اگر بخواهیم که فقط از مراجع تقلید مرده تبعیت کنیم اون وقت در مقابل انبوهی از مسائل جدیدی خواهیم بود که در مقابل آن حکم شرعی جدیدی نداریم.
بسیار خوب، من برمیگردم به شما آقای خدمتی. اولا که آقای تبرسی میگن که در اهل سنت هم حتی مسئله مرجع تقلید مطرحه، شاید بخواییم پاسخ کوتاهی به این بدین.
بنده در فرمایشات ایشون پاسخهای زیادی دارم که اگر اجازه بدید بنده اون چیزی که ایشون اشاره کردن مسئله این که در ازهر مصر مذهب شیعه یا تشیع اثناعشری یا جعفری جزء مذاهبی خوندن که میشه ازش تقلید کرد، این با اون واقعیتی که ما اون زمان
دیدیم یا در کتاب‌ها نوشته شده معروف بود به شیخ ازهر، شیخ شلتوت، دقت کرد که یک اتحادی بین مسلمین به وجود بیارد که نتوانست با اون لجاجتی که طرف مقابل داشتند، نشد که مذهب شیعه را جزو مذهب اسلامی وارد کند و بشه مذهب پنجم. این یک مسئله باعث بهش توجه کرد. موضوع دومی که جناب طبرسی بهش اشاره کردند که خیلی از اهل سنت از فقه شیعه میگیرند، هرگز چنین نیست، اصلا و ابدا توجهی به این مسئله نیست که به مذهب شیعه در اینجا توجه بشه. اهل سنت اصول دارند و حدیث صحیح دارند و با مستمسکشون حدیث هست، نه قول شیعه. اتفاقا اکثر علمای اهل سنت در مسئله استدلال به اقوال مذاهب این را میگن، این گزینه را اضافه میکنند، من یعتد به خلافه، ترجمهش میشه کسی که اختلافش مورد اعتباره. یعنی مثلا اگر مذهب شیعه یا شیعه ما اعتبار بهش میدیم، میشه به اختلافش پرداخت و بریم در بحث فقهش و اقوالی که در مذهب امامیه یا جعفریه یا شیعه شده، ولی غالبا اهل سنت اون اعتبار را به مذهب شیعه نمیدند که بعد گام بعدی بردارند که بروند از اون مذهب تبعیت کنند. در غالب یا در اکثر رأی اهل سنت، اگر قاطبتا عرض نکنم بیش از 90%، اینه که فقه شیعه اعتبار شرعی ندارد که بدان استدلال کرد.
و آقای خدمتی، یه آقای طبرسی نکتهشون این بود که بدون اینکه دلیل رو بپرسند تقلید کنند. این من رو میرسونه به این پرسش که اساسا به معنای تقلید، یعنی تقلید که به معنای قلاده بر گردن انداختن هست، حتی در اصطلاح فقه هم همینطور، آیا از اول به همین معنا بوده تقلید، یعنی خیلی رایج و پذیرفته و مثبت بوده، یا اینکه مفهومی بوده که به تدریج بار معنای مثبت پیدا کرده؟
از لحاظ لغوی بله، تقلید همون چیزی است که بر گردن یا این چیزی که انسان قبول میکنه، حالا چیزی که شما بهش اشاره کردید قلاده یا همون قلاده، چیزی که به گردن آویزان میکنن، یعنی کسی که مقلده است خود را ملزم میکند که این چیز پایبند به این قولی که بهش دادند یا فتوایی که طلب کرده و فتوا بهش دادند باشه. معنی تقلید میشه قبول قول قائل بدون دلیل. این مذموم هست در دیدگاه اهل سنت. انسان باید مطالبه کند به دلیل، یا به معنی دیگه کسی که فتوا میدهد واجب است که دلیل بیاورد، اگر که برای اون شخص قابل یا قانع کننده نیست فتوای ایشون، باید ایشون را با دلیل قانع کند. تقلید بدون دلیل میشه تقلید کورکورانه و این مذموم هست. مانند اون چیزی که برخی از علمای شیعه میگویند که زمانی که مرجع تقلید گفت بله این کار رو انجام بده، دیگه حق نداری بپرسی که چرا و دلیل چیه، باید بگویی چشم. این مذموم هست در دیدگاه اهل سنت.
بسیار خوب آقای طبرسی، سخن پایانی شما رو میشنویم، اگر نکته دارین در پاسخ به صحبت‌های آقای خدمتی.
در مورد این که مقلدین شیعه حق ندارن دلیل رو از مرجع بپرسن، ظاهرن فکر نکنم این مطابق با واقعیت داشته باشه، خصوصا در عصر ما که شما همه مسائل فقهی رو الان میتونید دلیلش رو با رفتن به اینترنت و اون جاهایی که مسائل فقهی مطرح هست، دلایل احکام فقهی رو بدونید و خود از خود مرجع هم میشه سوال کرد. و اصلا تقلیدی که مورد الان قبول هست، همین تقلید محققانه هست، نه تقلید کورکورانه یا متعبدانه محض. یعنی این که اگر شخصی بخواد دلیل حکمی رو بدونه، مرجع حق نداره که به او بگوید تو نمیتوانی دلیل رو از ما بپرسی. این عرضم بزرگتون که فکر نکنم که با واقعیت امر منطبق باشه.
بسیار خوب آقای خدمتی، اگر که توضیح پایانی دارین بخواین صحبت بکنین خیلی کوتاه ممنون میشم.
از توضیحات جناب آقای طبرسی خوشحالم. در باره تقلید خلاصه در این است که اهل سنت برای عوام و کسی که اون درش و ظرف
ظرفیت استنباط احکام در خود نمیبیند، جایز هست که تقلید کند از یک عالم یا بپرسد. معنای تقلید این نیست که حرکاتش را تکرار کند، بلکه بپرسد، از او طلب فتوا کند از احکام شرعی، و معین هم نیست. یعنی میتونه امروز از یک نفر بپرسه، یک ماه بعد در شهر در دیگر، در کشوری دیگر، از یکی دیگه حکم دیگر بپرسد، اشکالی ندارد. ملزم نیست که فقط اون یک نفر مد نظر اون عام می باشد. تجارت و کسب عمل برای هر عالمی ممنوع است و هر پیامبری از کسب خود خورده است. این چیزی نیست که مرجع تقلید منتظر حقوق نجومی از طرف حکومت وقت داشته باشد. همچون چیزی ما در اهل سنت نداریم، و اگر باشد هم اون شخصی که فتوا میدهد ابهت خود را از دست میدهد.
خیلی سپاسگزارم آقای خدمتی و آقای تبرسی از هر دو که در این بحث شرکت کردید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون. چی کار با تون میکنم؟